دری را گشوده اند به وسعت اجابت و سفره ای را گسترده اند به بیکرانگی یک دعوت عاشقانه. و دیشب دومین شب دعوت بود، همراهی با معبود و در فراق یار گریستن. به نام پروردگار مهربان. سلام، وقت بخیر، طاعات قبول. در 14 روز از اردیبهشت ماه و در 21 روز از ماه مبارک رمضان، سال روز شهادت مولا الموحدین امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، با شما همراهیم در بخش عصرگاهی برنامه های رادیو سلامت تا ساعت 22 ده شب. برای اینکه از وضعیت برنامه‌ها و زمان پخش اونها مطلع بشید، جدول پخش برنامه‌ها رو خدمتتون اعلام می‌کنم. با هم حرف بزنیم. 14:05 دقیقه اولین برنامه ماست. 14:50 حقی که به گردنم می‌ماند. ساعت 15 پاسخگو. 16:10 یک روز یک کتاب. 16:30 نردبان. ساعت 17 خانه ما. 17:30 ساده مثل سلامت. 17:45 قله‌های تلاوت. و ساعت 18 ماه ماه ویژه برنامه افطار ماه رمضان رو خواهید شنید. ساعت 21 مسابقه سالم برانیم تقدیم میشه. 21:10 قصه های آسمانی. 21:30 مبین. و 21:45 نمایش. اینها برنامه هایی بودن که امروز عصر از شبکه رادیویی سلامت به شما تقدیم میشن. اما برای اطلاع شما از دیگر برنامه های شبکه های مختلف، با هم یک میان برنامه کوتاه بشنویم.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
کادر درمان و فعالان شاخه‌های مختلف پزشکی و درمانی این روزها شرایط سختی را سپری می‌کنند. چه ارتباط مستقیم با بیماران مبتلا به کووید 19 داشته باشند و چه در اون محیط فعالیت کنند.
فردا به مناسبت روز جهانی مامایی، نیم نگاه رادیو سلامت به سراغ این قشر از جامعه درمانی رفته.
لیلا علوی هستم، مجری و سردبیر برنامه های نیم نگاه در رادیو سلامت. فردا 15 اردیبهشت ماه روز جهانی ماما هست. همونطور که میدونید، علاوه بر اینکه ماماهای عزیز ما عهده‌دار سلامتی مادر و فرزندش هستند که در انتظار تولدش هست، در کنار پزشکانمون، در کنار پرستاران، در کنار همه عزیزانی که به عنوان کادر درمان مشغول جانفشانی هستند، برای همه این عزیزان آرزو سلامتی دارم و برنامه نیم نگاه رو تقدیم میکنیم به این عزیزان با موضوع نقش و جایگاه ماماها در کنترل اپیدمی و همگیری بیماری کووید 19. دعوت میکنم شنونده باشید.
حال شیرین دهنان ویژه برنامه فرهنگی هنری اجتماعی رادیو فرهنگه که به حال و هوای این روزهای سراسر کشورمون در ماه مبارک رمضان میپردازه.
شما میتونید فردا شنونده این برنامه باشید.
رضا قیور هستم، سردبیر برنامه حال شیرین دهنان از گروه کتاب رادیو فرهنگ. این برنامه ویژه برنامه ماه رمضان است که هلوهاش زمان افطار تقدیمتون میشه به صورت زنده. در این برنامه بخش‌های متفاوتی هست که هر روز کوتاه تقدیم شما میشه. در این بخش‌ها صحبت‌های بزرگان رو داریم، گفتگو با کارشناسان شهرستان رو داریم و با آیین‌های ماه رمضان اونها آشنا میشیم. نیایش داریم و کتاب بهتون معرفی می‌کنیم، شعر می‌خونیم و با صدای شما برنامه رو پیش می‌بریم.
رادیو سبا هم در ساعات و دقایق زیبا و دلنشین افطار همراه و هم نفس مردم روزه‌دار ایران هست
و ویژه برنامه بهارستان رو با حضور هنرمندان محبوب این شبکه تقدیم همراهانش میکنه. بهارستان.
ملیحه مرادی جعفری هستم، تهیه کننده ویژه برنامه افطار در رادیو سبا با نام بهارستان. این برنامه در ماه رمضان هر روز ساعت 19:30 تا 20:30 تقدیم میشه و 15 اردیبهشت با موضوع کمک به هم نوع با خانم نازنین مهیمنی و آقای امیرحسین مدرس که گویندگان این برنامه هستند در کنار شنوندگان این برنامه هستیم.
خیلی ها در این شبها دلشون پر میکشه که مراسم احیا رو در حرم مطهر امام رضا علیه السلام باشن، اما به دلیل شرایط امکان پذیر نیست.
فردا شب رادیو جوان ویژه برنامه با تو حالم خوبه رو به صورت زنده و مستقیم از حرم مطهر رضوی تقدیم شما خواهد کرد.
با 324 انتخاب آسان است.
اولین برنامه ما از گروه بهداشت روان تقدیم شما.
با هم حرف بزنیم. برنامه ای از گروه بهداشت روان رادیو سلامت. به نام پروردگار یکتا، دوستان همراه سلام. سال روز شهادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به همه شما تسلیت و تعزیت باد. هرچند برنامه‌ای با هم حرف بزنیم از قبل ضبط شده دوستان، اما شما میتونید در طول برنامه با ما در ارتباط باشید، پیامک بزنید و تلفن کنید به شماره های 3102 و 2265-2103. ما منتظر شنیدن نظرهای شما هستیم و حتما همه پیام هاتون رو با شوق میخونیم. روزهای زندگی همیشه خوب و خوش نیستن. زندگی گاهی تلخه و روزهایی هستن که خیلی سخت پیش میرن. اما به نظر شما چطور میشه روزهای سخت زندگی رو با بردباری پشت سر بذاریم؟ آدمهایی که میتونن از دل سختی‌ها، مشکلات و روزهای ناگوار بگذرن و حتی به موفقیت‌های بزرگ برسن، ویژگی دارن به نام تاب‌آوری. شما میدونید تاب‌آوری یعنی چی؟ به نظرتون چطور بعضی‌ها در مقابل مشکلات تاب‌آوری بیشتری دارن و اصلاً تاب‌آوری یک ویژگی ارثی یا آموختنیه؟ اینها همه سوالاتیه که امروز میخواییم از کارشناس محترم برنامه سوال کنیم. امروز میخواییم با همدیگه در مورد راه و روش‌های بردباری در روزهای سخت زندگی صحبت کنیم. مهمان عزیز و ارجمند ما جناب آقای دکتر محمد رضا فرنقی‌زاد، مشاور خانواده و مدرس دانشگاه هستن. آقای دکتر سلام و درود خدمت شما. طاعات و عباداتتون قبول باشه و تسلیت عرض میکنم امروز رو خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوبتون. اجازه میخوام بنده هم ایام رو تسلیت و تعزیت عرض کنم. انشالله که طاعات و عبادات همگی مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی متشکرم از حضور شما جناب آقای دکتر فرنقی‌زاد. خیلی وقتا برامون پیش میاد که در مقابله با شرایط سخت زندگی نمیدونیم چطور مشکلات و بحران هامون رو حل کنیم، توانایی حل مسئله رو نداریم، یا در فشارهای روزانه حس میکنیم انعطاف لازم رو نداریم. به نظر شما نداشتن مهارت تاب‌آوری دلیل اینه که ما نتونیم با مشکلاتمون کنار بیایم، یا نداشتن مهارت حل مسئله؟
اجازه بدید یه نکته رو اشاره کنم. اول بحثم حضرت علی بهش پرداختین که اولا تاب‌آوری یا حل مسئله اینا ارثیه یا آموختنی است. همونطور که شما هم اشاره کردین، وقتی میگیم مهارت یعنی آموختنی است. اینها مهارت هایی است که ما میتونیم آموزش ببینیم، میتونیم یاد بگیریم و در فرایند یادگیریش قرار بگیریم. بعضی وقتا هست ممکنه ما اصلا تلاشی نکنیم برای یاد گرفتن یک مهارت و بعد ببینیم یکی دیگه، حالا شما دیدید یه مهارت موسیقیه، یکی تو مهارت هر کاری ماهر، آدم توانمندی، بعد ببینیم چقدر سریع انجام میده، چقدر خوبه. خب از قدیم هم گفتن کار نیکو کردن است
پر کردن است.
یعنی تمرین کرده، یاد گرفته، حالا مهارت پیدا کرده. پس ما هم باید تمرین بکنیم. یادتون باشه یکی از زمانها و اوقاتی که بسیار بسیار مناسب هست برای تمرین کردن از همون دوران کودکی و نوجوانی است که باید یاد بگیریم که چجوری مهارت حل مسئله داشته باشه. مهارت تاب‌آوری یکی از قسمت‌هاش حل مسئله است، یعنی حل مسئله مقدم است بر تاب‌آوری. این که ما بتونیم مسئلهمون رو چجوری تحلیل بکنیم و اینکه چجوری بهش نگاه کنیم و برش راه حل پیدا کنیم و باهاش کنار بیایم یکی از نکات مهم در تاب‌آوری است. انعطاف‌پذیری هم همینطور. معمولاً کسانی که آدم‌های تاب‌آوری هستن، آدم‌هایی هستن که میتونن مشکلاتشون رو تحمل کنن و از اون مشکل پله برای صعودشون ایجاد بکنن، تازه از اون مشکل شروع کنن به پیشرفت کردن، تازه یاد بگیرن حالا چجوری پیشرفت کنن. اینا کسایی هن که انعطاف پذیرن، میتونن اگر به جایی برخوردن مانع رو دور بزنن. حالا یه مثال خیلی ساده و عامیانش که خیلی همون دیدید اگر سنگی چیزی مانع حرکت آب بشه، آب بالاخره یه جایی دور میزنه و منعطف میشه، یعنی مستقیم میگه من حتما باید همین راهو برم، حالا هم که به مانع خودم پشت مانع وای میستم، نه حالا نشده، مسیر رو کج میکنیم، انعطاف پیدا میکنیم، از یک مسیر دیگه میریم ولی به مسیرمون ادامه میدیم.
بسیار متشکرم از شما. فرمودین که شخص تاب‌آور از مشکل برای صعودش پله میسازه. خب این جمله خیلی معروفه که میگن سعی کنیم سختی ها باعث رشد ما بشن. چطور سختی میتونه باعث رشد ما بشه آقای دکتر؟
همونطور که عرض کردم، اگر شما بتونید یاد بگیرید که موقعی که به سختی برخوردید نشکنید، بذارید یه موضوع یه جور دیگه نگاه کنیم. ما در مقابله با سختی ها چند جور واکنش ممکنه نشون بدیم. اگر به مشکلی برخوردیم، یه اتفاق ناهنجاری افتاد، یه حادثه سختی برامون اتفاق افتاد، ممکنه دو سه جور واکنش نشون بدیم. یکی عصبانیت و خشمه. خیلی ناراحت میشیم، عصبانی میشیم، خشم برامون غلبه میکنه، ممکنه رفتارهایی انجام بدیم یا گفتارهایی داشته باشیم که بعدا پشیمان بشیم، یا واکنش‌های بسیار شدیدی نشون بدیم که به خودمون لطمه بزنیم.
بله.
دومی افسردگیه. بعضی هستن وقتی به یه مشکلی برمیخورن کلا افسرده میشن، خیلی میرن تو خودشون و دیگه از زندگی بیزار میشن و تمایل به زندگی ندارن و تمام اتفاقاتی که بعد از افسردگی میتونه بیفته. و یکی دیگه از اتفاقاتی که موقعی که شما با مشکلات برخورد میکنید ممکنه برای شما رخ بده اینه که خودتون قربانی فرض کنید. بس وقت اصلا آدم ها دیگه کلن خودشون قربانی فرض میکنن، میگن ما دیگه نسل سوخته شدیم، ما دیگه قربانی شدیم،
هیچ کنترلی نداریم روی
شرایط، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، تمام این بحثایی که مطرح میکنن. بنابراین افراد باید یاد بگیرن که هیچ کدوم از این واکنش ها رو نداشته باشن. یعنی اگر ما به یه مشکلی برخوردیم، اگر بتونیم عصبانی نشیم، اگر بتونیم خشمگین نشیم، اگر خودمون رو قربانی فرض نکنیم، اگر افسرده نشیم و همه چی رو رها نکنیم، خب قاعدتا فکر میکنیم خب حالا باید چیکار کنیم، حالا این اتفاق افتاده، من چجوری باید حلش کنم، چجوری باید یه مسیری پیدا کنم که اون رو دور بزنم. عملا اون مهارت تاب‌آوری شروع میشه. اما اینکه چرا و چگونه ما این واکنش ها رو نشون ندیم برمیگرده به ظرفیت هایی که در درون آدم ها هست. بذارید چند تا از خصوصیت های آدم های تاب‌آور رو با هم بررسی بکنیم. یکی از نکاتی که شما بعضی وقتا تو جامعه میبینید، بعضی خیلی راحت بزرگترین دردها رو تحمل میکنن، یکی از نکاتی که توشون میبینید انعطاف پذیریه. اینا میتونن با شرایط جدید سریع منطبق بشن.
بله.
اگر شرایط جدیدی پیش اومد، میاد شرایط زندگیشو با شرایط جدید تطبیق میده. یه مثال ساده همین الان بزنم براتون. خب ما الان تقریبا شاید بیش از یک سال و نیم هست که درگیر بیماری کرونا هستیم.
بله.
و یک شرایط سختی رو برای خیلی‌ها ایجاد کرده، حتی شرایط سخت روحی روانی برای خیلی‌ها ایجاد کرده. اینکه شما نمیتونی مراودات داشته باشی، اینکه نمیتونی مهمونی بری، آشناهاتو ببینی، پدر مادر نمیتونی بچه‌هاشو ببینی، همین بحثایی که توی جامعه هست و یک شرایط سخت و دشواری ایجاد کرده. همینجا الان شما واکنشا رو نگاه کنید، بعضی افسرده شدن.
بله.
یعنی زنگ میزنی طرف نشسته گریه میکنه، آخه این چه وضعشه من نمیتونم، اصلا کلا رها کرد. بعضی ها عصبانی هستن، طغیان میکنه، اصلا میگم ماسک چی آقا، این چیزا چی، اصلا گرفتیم گرفتیم، من دیگه تحمل ندارم، من باید برم مثلا مسافرت برم این کارو بکنم. و تعداد کمی هستن که تطابق حاصل میکنن،
اصلا از این فرصت استفاده کردن برای رشد خودشون.
اون میشه مرحله بعدیش که برای رشد هم استفاده میکنن. بله. اول اینکه ما اصلا بیایم تطابق حاصل کنیم، بپذیریم که ما در این شرایط قرار گرفتیم، حالا باید چیکار کنیم. این حالا باید چیکار کنیم خیلی خوبه، نه اینکه منفعل باشیم و نگاه کنیم که خب حالا اینطوری شده، پس من دیگه بدبخت شدم، من دیگه آینده‌ام از بین رفت، نمیدونم دانشگاه تعطیل شد، مدرسه فلان شد، این اتفاقات افتاد. نه، شما در هر شرایطی باید انعطاف پذیری داشته باشید. پس یکی از خصوصیت‌های آدم‌هایی که تاب‌آور هستن این که انعطاف پذیرن. یکی دیگه از خصوصیت‌هاشون اینه که اعتماد به نفس و عزت نفس بالایی دارن.
بله.
خیلی وقتا ما وقتی به یه مشکلی برمی‌خوریم فکر می‌کنیم دیگه نمی‌تونیم بلند شیم، دیگه من زمین خوردم، من یه تجارتی داشتم، من اومدم سرمایه گذاری کردم یه هتل زدم، حالا روز اول افتتاح کرونا اومده دیگه، گفتن هیچ کی دیگه از هتل‌ها استفاده نکنه، پس من سالها سرمایه‌مو جمع کردم اومدم این کارو کردم، الان دچار مشکل شدم. خب همین باعث میشه که فرد یه دفعه احساس کنه که دیگه تموم شد، دیگه از بین رفت، در صورتی که این گونه نیست. اگر شما به توانمندیاتون اعتماد داشته باشید، اگر اعتماد به نفس بالایی داشته باشید، میگید خب عیب نداره، من از همین جا هم میتونم درآمد کسب کنم با روش های دیگری که شما میبینید تو همین کرونا هم خیلی از کسب و کارها از بین رفت، خیلی از کسب و کارها هم رونق بیشتری پیدا کرد و افراد تونستن راه های جایگزین پیدا کنن. یکی دیگه از مشخصات و خصوصیت افرادی که تاب‌آور هستن،
بله،
حفظ سلامتیشونه. یادتون باشه سلامتی جسمانی بسیار بسیار کمک میکنه به تاب‌آوری. خیلی از افراد تو همین شرایط شما میدید تو خونه حتما ورزش میکنن، به تغذیهشون به سلامتشون اهمیت میدن. شما اگر بتونید جسمتون رو سالم نگه دارید، بدنتون سالم باشه، رفتار بدنتون رفتار مناسبی باشد، شما میتونید تاب‌آور هم باشید. یکی دیگه از ویژگی هایی که افراد تاب‌آور دارن اینه که کنترل هیجانات و احساساتشون دست خودشونه.
بله.
میدونید این روزهای بحثی که خیلی خیلی مطرحه، بحث هوش هیجانی است و میگن خیلی از افراد موفق افرادی هستند که آی کیو بالایی ندارن، ای کیو بالایی دارن، یعنی هوش هیجانی بالایی دارن.
بله.
هوش هیجانی به صورت خیلی خلاصه بخوایم تعریفش کنیم میشه کنترل هیجانات،
که اکتسابی هم هست.
بله، آموزش. همین مهارت‌هایی که مهارت‌های زندگی، حالا مهارت‌های چندگانه‌ای که مطرح میشه، یکیش هم همین تاب‌آوری است، مهارت تاب‌آوری یا حل مسئله. اینا کمک میکنه که شما بتونید هیجاناتتون رو کنترل کنید. کسانی که در عصبانیت شدید، در ترس، در شادی، در غم میتونن خودشون رو کنترل بکنن، بسیار بسیار آدم‌های تاب‌آوری هستن. خب یکی دیگه از ویژگی‌های این افراد این هست که این افرادی که تاب‌آور هستن توانایی برقراری ارتباط خوب دارن. ما آدم‌ها ذاتاً اینطوری آفریده شدیم که نیاز داریم به ارتباطات اجتماعی. ارتباط با اطرافیان خیلی آروممون میکنه. حالا خیلی مراسم‌های خوبی توی ایران وجود داره، حالا به خاطر کرونا بعضن انجام نمیشه و میدونید خیلی عوارض زیادی هم داره. مثلا تو از دست دادن یه عزیز، شما میدید همه بستگان میان، ارتباطات تقویت میشه، افراد دوروبر اون کسی که دچار غم شده و سوگوار هست تا بتونن تاب‌آوریشو ببرن
بالا.
این ارتباط خوبه. حالا اگه خود اون فرد هم بتونه سریع ارتباط برقرار کنه، دیدید بعضی وقتا بعضی آدم ها رو میبینید خیلی
گوشه‌گیر میشن
ولی بعضی هم نه، سعی میکنن ارتباطشون رو برقرار کنن، ارتباط داشته باشن و این ارتباط گیری کمک میکنه به افزایش تاب‌آوری. حالا یکی هم هست به قول ما ایرانی ها میگه مثلا خونگرمه، بعضی اصلا ذاتن خیلی سریع با افراد ارتباط میگیره، اینها هم جزء کسایی هستن که تاب‌آوریشون خوبه. اما یه نکته و یه خصوصیت خیلی خیلی مهم که واقعا تو تاب‌آوری تأثیر دارد، توجه به معنویات. صبر و تقویت معنویات میتواند به پیشرفت شما کمک بکنه.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر. به ویژگی های افراد تاب‌آور اشاره کردید. از شما میخوام بپرسم، در صحبتاتون داشتم که افراد تاب‌آور افرادی هستن که مشکلات بزرگ رو تاب میارن. میخوام از شما بپرسم که چه عواملی تأثیر گذاره در تاب‌آوری دقیقاً؟ ویژگی های اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، باورهای اعتقادی، چه چیزهایی وجود داره که من رو فرد تاب‌آوری می سازه یا نه؟ سری از کوره در میرم، سری کم میارم.
در فرایند تاب‌آوری همونطور که گفتیم یک مهارت و آموختنی است و کسب کردنی است. همه این نکاتی که شما گفتین توش موثره. من ابتدای عرایزم عرض کردم خدمتتون که یکی از بهترین زمانها برای تقویت تاب‌آوری دوران کودکی است. یک مثال رو بزنم خدمتتون، من خودم همیشه اینو مثلا رعایت میکردم. بعضی وقتا فرزندم فرض کنید یه چیپس می‌خواست، یه بیسکویت می‌خواست. نه اینکه پولش نبود.
بله.
نمی‌گرفتم. باید تاب‌آوری تمرین کنه. باید بدونه بعضی وقتا به خواستش نمی‌رسه. روندی که متأسفانه شاید در بسیاری از خانواده الان معکوسه. یعنی همه تلاش پدر مادر اینه که هر چی بچه خواست
براش فراهم کنه.
براش فراهم کنه. در صورتی که این روش مناسبی نیست. یعنی ما عملاً تاب‌آوری او رو از بین، بنابراین تا به کوچکترین مشکلی برمیخوره پرخاش میکنه. پس خانواده خیلی تأثیر داره. از دوران کودکی شروع کنید. میگم حتی یه خوراکی ساده اگه بچه‌تون می‌خواد نخرید. بذارید یاد بگیره. یاد بگیره بعضی وقت‌ها هم نباید دادن به اون چیزی که می‌خواد برسه. طبیعتاً مدرسه تأثیر داره، جامعه بسیار بسیار تأثیر داره. شما در جامعه‌ای دارید زندگی می‌کنید که افراد تفاخر رو دارن تبلیغ می‌کنن. شما ببینید بسیاری از فرایندها توی شبکه‌های ارتباطی اجتماعی تبلیغ تفاخره. یعنی همه سعی می‌کنن خودشونو بهتر نشون بدن، نمیدونم دکوراسیون خونه‌شون خیلی بهتره، نمیدونم غذایی که میخورن حتما خیلی بهتر از غذای ماست، قیافه‌هاشون حتما خیلی بهتر از ماست.
بله.
و کلا همه خیلی از همه بهترن. این تفاخره خودش باعث میشه که تاب‌آوری کم بشود. یعنی افراد دیگه تحمل ندارن صبر کنن، حالا حتی تو مسیر درست تلاش بکنن کم کم. همه دوست دارن
یه دفعه به اون چیزی
یک شبه راه دقیقاً 100 ساله رو برن و اگه نرسیدن دوچار مشکل میشن و دیگه نمیتونن تحمل کنن و احساس میکنن که حالا دیگه از بین رفتن دیگه و تقصیر هم میندازن گردن دیگران. حالا یه نکته وجود داره، افرادی هم که تاب‌آور نیستند خصوصیاتی دارن، ولی یکیش اینه که همیشه سعی میکنن دیگران رو مقصر بدونن. خب حالا جامعه اینطوری شد، نمیدونم عرض کردم ما نسل سوخته ایم اونطوری شده، نذاشتن. اصلا چنین چیزی وجود ندارد. اگر انسان‌ها یاد بگیرن مهارت‌های درست زیستن رو که یکیش تاب‌آوری است، می‌توانند از همین جاها پله صعود درست کنند. خیلی شنیدیم و دیدیم، شاید تو اطرافیانمون هم بوده، افرادی که حتی تو بازار بودن بارها زمین خوردن، صفر شدن، یعنی کلاً صفر شدن، ولی دوباره کار شروع کردن، حتی ممکنه شغلشون رو عوض کردن و تبدیل شدن به آدم‌های موفق. تاب‌آوری نیاز داره تمام بخش‌ها با هم کمک بکنن به انسان، نه اینکه بگیم ژنتیکه، بگیم خانواده است، فقط نمیدونم مدرسه است. نه، همه بخش‌های جامعه باید کمک کنن که افراد یاد بگیرن تاب‌آور بشن.
بسیار متشکرم از شما. در بخش بعدی از شما خواهش می‌کنم که به راهکارهای عملی بپردازید برای اینکه اگر من از کودکی در مدرسه، در محیط زندگیم یاد نگرفتم که تاب‌آور باشم، الان در هر سنی که هستم می‌خوام تمرین کنم و یاد بگیرم. از شما خواهش می‌کنم که به من یاد بدید در بخش بعدی. دوستان سپاسگزارم که با ما همراه هستید و شنونده با هم حرف بزنیم رادیو سلامت. زندگی مثل یه جاده است، بالا و پایین داره، سختی و آسونی داره. بعضیا توی سختی‌ها و سربالایی‌های مسیر زندگی نفس کم میارن، ناامید میشن، میایسن و دیگه نمیتونن حتی قدم از قدم بردارن. اما یه عده‌ام هستن برعکس که با امید و تلاش و پشتکار قدم به قدم پیش میرن، سختی های مسیر زندگی رو پشت سر میذارن و هر جوری که شده از سربالایی های زندگی عبور میکنن. شما جزو کدوم آدم ها هستید؟ در مقابل بالا و پایین های مسیر زندگی چی کار میکنید؟ میتونید با تلاش و تاب‌آوری سختی ها رو پشت سر بگذارید؟ لطفاً به گفتگوی من با جناب آقای دکتر محمد رضا فرنقی‌زاد، مشاور خانواده و مدرس دانشگاه گوش کنید. آقای دکتر فرنقی‌زاد، از شما خواهش میکنم از راهکارهای عملی بفرمایید که حالا در هر سنی ممکنه شنونده ها بشنون برنامه ما رو و این سوال براشون پیش بیاد، خب الان تو این سن من چی کار میتونم بکنم که در مقابل مشکلات زندگیم تاب‌آورتر باشم؟
بله، چند تا توصیه داریم برای کسانی که میخوان تاب‌آوری رو تمرین کنن و این مهارت رو کسب بکنن. اگر شنوندگان محترم دقت کرده باشن، در عرایزم گفتم که یکی از نکات مهم سلامت جسمی است. پس بنابراین به سلامت جسمتون و تغذیه‌تون اهمیت بدین. ورزش کردن رو کنار نذارید. هر چقدر سعی بکنید جسمتون شادابتر، سلامت‌تر باشه، قطعاً شما می توانید در مورد تاب‌آوری توان بیشتری داشته باشه. یکی دیگه از نکات مهمی که میتونه کمک بکنه به تاب‌آوری و تمرین کردنش خیلی خیلی خوبه و شاید جامعه امروز ما به نظرم خیلی بیشتر بهش نیاز داره، بحث خوشبینی است. حالا بحث امید که مطرح میشه یا خوشبینی، خیلی وقتا شما هر جا میری صحبت از ناامیدی است.
مثلا
هر صفحه رو باز میکنی، هر خبری رو میخونی، هر اصلا کلا فکر میکنی دیگه همه چی تموم شده است و دیگه آخر دنیاست، یعنی دیگه اصلا هیچ کاری نمیشه کرد. و این ناامیدی و این بدبینی عملا امکان فعالیت رو از شما میگیره. خوشبینی و امید بسیار بسیار تأثیر داره. همین الان من یه نکته رو بگم، مواردی که حالا به دلیل همین بحث حضور در فرایند درمان با چشم خودم دیدم در مورد کرونا، افرادی که امید داشتن با سن بالا، بیماری دیابت، بیماری‌های خیلی فشار خون مختلف که تو کما هم رفتن، زیر دستگاه هم بودن و برگشتن و الان سر پا هستن، و افراد جوانی که به محض اینکه مبتلا شدن گفتن دیگه تمومه و واقعا تموم شد. یعنی شما میدونید بپرسید از خیلی از متخصصین، واقعا روحیه داشتن و امید داشتن تو مقابله با ویروس کرونا بسیار بسیار
هر بیماری آقای دکتر
دقیقاً موثره. دیدین یا شنیدین طرف سرطان بله. داشته، بیماری خاص داشته، ولی به خودش گفته نه من بر این غلبه میکنم و غلبه کرد.
دقیقاً
وقتی ما در مقابل سخت‌ترین بیماری‌ها و مشکلات، بدنمون اینطوری است که با امید، با خوشبینی و اینکه من میتونم، میتونه، پس در برابر بقیه مشکلات هم این گونه هست. اگر ما بخوایم، اگر خوشبین باشیم، می توانیم این رو تقویت بکنیم. خب چجوری خوشبینی رو تقویت کنیم؟ تو فضایی که از در میای بیرون، تو ماشین میشینی، با همسایه حرف میزنی، تو اداره میای، با هر کی حرف میزنی، کلا موج ناامیدی است. یکی از نکاتی که وجود داره پیدا کردن نکات مثبته. همه ماها تو زندگیمون نکات مثبت داریم. همین ماهایی که الان نشستیم و خیلی از شنوندگان ممکنه در طی این دوران دچار بیماری کرونا شدن، خفیف گرفتن و خوب شدن.
بله.
خب خیلی هستن دیگه. خب این خیلی نکته مثبتیه. می توانست این گونه نباشد. می توانست ما جزو کسانی باشیم که الان نباشیم. حالا خود من هم مبتلا به کرونا شدم توی بهمن ماه.
بله.
و خوب شدم. می تونستم خوب نشم. می تونستم اتفاق دیگری برای من بیفته. بنابراین پیدا کردن نکات مثبت و فکر کردن به اینها هم خوبه. حالا یه مثال ساده بزنم. بعض وقتا حتی تو روند زندگیمون هم فکر میکنیم منفیه، ولی واقعا منفی نیست. شما یه بیماریه که توی کما هست، انتظار نداری ازش راه بره. فقط تو فیلم‌ها و سریال‌ها هم مثلا خیلی دیدن، انگشتش که تکون میده همه خوشحال میشن که این انگشتش رو تکون داد. یعنی همین یه انگشت تکون دادن یعنی اینکه حیات بهش برگشته.
بله.
و حالا بعد روز بعد میبینن دستش هم تکون داد، روز بعد چشش هم باز کرد، روز بعد شروع کرد حرف زدن. کسی انتظار نداره این بیمار بمیرد. یعنی این روند رو به بهبودی است. واقعیت اینه که خیلی از ماها اگر فرایند زندگیمون رو نگاه کنیم، حالا من نمیگم 100%، ولی خیلی از ماها مثلا اوضاعمون نسبت به نمیدونم 10 سال پیش، 5 سال پیش، 15 سال پیش، حتی دورانی که پدر مادرامون زندگی میکردن، مثلا دوران کودکیمون، وضعیت رفاهمون، زندگیمون، خیلی از امکاناتمون الان واقعا بیشتره.
بله.
ولی ممکنه سرعتش کم باشه. من نمیگم این سرعت زیاده، حالا فقط انگشته تکون خورده، حالا تازه چشمه باز شده. ولی این روزنه امید است. یعنی که شما رو به بهبودی هستی.